دقیقه در این دقیقه و در این لحظه زلال تاریخ رو با هم بشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. خداوند رو شاکریم که توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. در برنامه‌های گذشته زلال تاریخ به حوادث دوره زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله تا غزوه بدر رسیدیم و در ادامه به برخی از اتفاقات بسیار مهمی که بین غزوه بدر و غزوه احد رخ داده توجه کردیم. در برنامه گذشته به غزوات و سرایایی که در بین این دو غزوه مهم رخ داده پرداختیم، از جمله درباره غزوه سویق و غزوه قرقرة الکدر که در واقع برخورد نظامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با قبیله قطفان بود، نکاتی رو در این باره مطرح کردیم و در برنامه امروز این بحث رو ادامه خواهیم داد در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و خوشحالم که توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان باشم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و برنامه زلال تاریخ رو پی بگیرید. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آقای دکتر جباری، بفرمایید که در بین غزوه بدر و غزوه احد غیر از اون دو غزوهی که در برنامه گذشته مطرح کردید چه غزوات دیگری رخ داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم یکی دیگر از غزواتی که در فاصله بدر و احد رخ داده غزوهی معروف به غزوه ذی عمر هست و همطور که قبلا اشاره کردیم نامگذاری غزوات و سرایا به اعتبارات مختلف گاهی یا غالبا به اعتبار اون مکانی است که اون غزوه درش رخ داده و مقصد حرکتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده یا محل تحرک دشمن بوده و گاهی هم غزوات به اعتبار نام افرادی که فرماندهی داشتند نامگذاری شده، به اعتبارات دیگری هم دیده میشه. این غزوه به اعتبار اون مکان نامگذاری شده که گفتن ذی عمر یه ناحیه بوده در حدود 3 منزلی به اصطلاح مدینه در سمت شمال یا شمال شرقی در سمت منطقه نجد و در نزدیکی روستایی به نام روستای نخیل. خب این به لحاظ مکان، به لحاظ زمان هم اختلاف هست درباره تاریخ رخداد این غزوه. برخی از مورخان کهن مثل واقدی تاریخش رو ماه ربیع الاول عرض کنم که سال 3 ذکر کردند، اما ابن اسحاق ماه صفر رو ذکر میکند که برخی از محققان این رو ترجیح دادند، ماه صفر سال 3 رو، به اعتبار اینکه گفتند واقدی 12 ربیع الاول سال 3 رو به عنوان تاریخ غزوه ذی عمر ذکر کرده و از اون طرف 14 ربیع الاول رو به عنوان تاریخ سریه محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف که در برنامه قبل اشاره کردیم ذکر کردن، خب این نمیخونه با هم پیامبر کردن، طبیعتا باید در 14 ربیع الاول در مدینه بوده باشد که اینها رو بدرقه کرد برای رفتن به سمت قلعه کعب ابن اشرف. و رو هم جهت ترجیح داده اند نقل ابن اسحاق رو برای تاریخ این غزوه، یعنی ماه صفر سال 3 هجری. خلاصه این غزوه هم این هست که باز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر رسید که فردی از قبیله بنی محارب به نام دعثور ابن حارث، دعثور ابن حارث از بنی محارب تعدادی از قبیله خودش بنی محارب رو و همطور تعدادی از قبیله بنی ثعلبه رو در منطقه ذی امر دور خودش جمع کرد و اینها قصد باز حمله به مدینه رو دارن. حالا حمله اینها ممکن بود در حد همون شبیخون به اطراف مدینه باشه و به قصد رهزنی و غارتگری یا بر اساس یک برحال توافقهایی که در پس پرده با مکه داشته باشن در این ارتباط، فی نفسه این گونه تحرکات جای تعجب دارد با توجه به پیروزی مسلمان ها در بدر که اینها چند ماه بعد این حوادث چند ماه بعد بدر داره رخ میده. اما نشون میده که به هر حال جزیره العرب هنوز آمادگی لازم رو برای پذیرش اسلام و پذیرش پیروزی پیامبر اکرم فراهم نکرده و این مقاومت عجیب پیامبر اکرم و مسلمان ها بود که توانست خاضع بکند این قبائل سرکش مشرک رو در بیابان های اطراف مدینه و نواحی مختلف، بر اینکه اینها در قبال دعوت اسلامی و قدرت اسلام سر تعظیم فرود بیارن.
آیه دکتر جبری، سوال اینجا مطرح میشه، اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چگونه خبردار میشدن از این گونه تحرکات؟ خب کیلومترها دورتر از مدینه یک عده دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن به مدینه حمله بکنن، این خبر چگونه میرسید به پیامبر خدا؟
این یکی از نکات خیلی عجیب تاریخی است واقعا، و در برخی از گزارش ها یعنی غزوات یا سرایا دقیقا آمده چه کسی پیامبر اکرم رو مطلع کرد. مثلا در تحرکات اهل مکه گزارش های آمده، همطور که الان در احد خواهیم عرض کرد که
بله،
مثلا هم گزارش شده عباس عموی پیامبر مخفیان پیامبر اکرم رو مطلع کرد و هم گزارش آمده که کسانی از قبیله خزاعه و اینها پیامبر اکرم رو مطلع کردند که دوست بودن با بنی هاشم و پیامبر اکرم.
بله.
گاهی این چنین هست، گاهی مثلا از افراد مشرکی سخن به میان آمده، چون که عرض خواهم کرد در ارتباط با سریعی به نام قردک زید ابن حارثه رو پیامبر اکرم فرستاد، نعیم ابن مسعود مشرک آمد به مدینه و عرض کنم که شراب خورد و در حال مستی لو داد تصمیم مشرکان رو برای اینکه مسیر تجارتشون رو تغییر بدن، از پیامبر اکرم مطلع شد و زید ابن حارثه رو فرستاد.
بله.
گاهی تصریح شده به اون به اصطلاح کانال
خبری
و اطلاعاتی پیامبر اکرم، در این گونه موارد نه نیومده، هم کلی در تاریخ اومده که پیامبر اکرم مطلع شد.
آخه این اطلاع گویا اینقدر سریعه که انسان تعجب میکنه، اونها تصمیم میگیرن قبل از اینکه تحرکشون بله. رو آغاز بکنن پیامبر خدا میرسه اونجا و
بله. ممکنه افراد منصفی و متمایل به اسلامی از درون همون قبیله اطلاع داده باشن یا از قبال اطراف اطلاع داده باشن، به هر حال
بله.
این چنین نبود که فضا کاملا ضد پیامبر اکرم باشه، این وجدان ها در مجموع به هر حال گاهی کمک میکرد به افرادی که اینها رغبت به اسلام داشته باشن و اونها ممکن بود که خبر رو برسونن، یا به هر حال کاروان های تجاری که در حرکت بودن و کسانی از مدینه از مسلمان ها در این کاروان ها حضور داشتن، و به هر حال اسباب و طرق مختلفی رو میشه تصور کرد برای اینکه این اخبار به گوش پیامبر اکرم رسیده باشه.
بله.
لزومی نداره که اینجا الزاماً مسئله وحی و خرق عادت رو به میان بیاریم تا زمانی که شاهد و گزارشی برش نداشته باشیم، اما این امکان وجود داره که خداوند متعال از طریق وحی پیامبر رو مطلع کرده باشه، چون که در برخی از
بله.
موارد و غزوات مهم باز این تصریح شده که با پیک وحی پیامبر که مطلع شده از تحرک دشمن،
در واقع یک امداد الهی و غیبی در کار بوده. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه ماجرا رو بشنوید.
ای مدنی نصرت و امی لبا ز زنده ز تو هم عجم و هم عرب، سروری و سید و مولا تویی، زمزمی و کعبه و بطحا تویی.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر جباری، برای ما گفتید که یکی از تحرکات نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله بین غزوه بدر و غزوه احد غزوه ذی‌عمر هست. خبر رسید به پیامبر خدا که گروهی از قبیله بنی محارب با همدستی برخی دیگر از اعراب دور هم جمع شدن و قصد یورش نظامی به مدینه دارن، حالا یا برای شبیخون و یا برای جنگیدن. پیامبر خدا عازم منطقه شدن در ماه صفر سال سوم هجری. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟
بله، گفته شده رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به اصطلاح نزدیکی اون منطقه رسیدند، منطقه به نام ذل قصه در سمت نجد که یک غزوه دیگر به نام ذل قصه در غزوات پیامبر اکرم نام بردن که برخی از محققان حد زدن که این دو غزوه یکی هستن، غزوه ذی‌عمر و غزوه ذل قصه یکی هستن، به اعتبار اینکه نام منطقه ذل قصه هم در این غزوه آمده، بعضی تصور کردن غزوه دیگری بوده.
بله.
و در منطقه ذل قصه پیامبر اکرم با فردی برخورد کردن از بنو ثعلبه به نام جبار و او رو آوردن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون حضرت اون فرد رو به اسلام دعوت کرد و او پذیرفت. بعد سوال کردن که آیا اطلاعی از افراد قوم خودت داری؟ او گفت نه، جز این که شنیدم که دعثور ابن حارث به همراه عده‌ای از افراد قبیلش یعنی بنی محارب گرده هم اومدن و اگر اونها مطلع بشن که شما دارین به سمتشون حرکت میکنین، به بالای کوها فرار میکنن و درگیر با شما نمیشن و چنین قدرتی رو ندارن. بعد این فرد همراه شد با پیامبر اکرم و مسیر رو نشون داد، گفت من میام مخفیگاه های اونها رو به شما نشون میدم. و پیامبر اکرم اون فرد رو به همراه بلال جلوتر فرستاد و خود حضرت مخفیانه عرض کنم که به دنبال حرکت میکردن
همراه با دیگر
نیروهاشون حرکت کردن، اما گفته شده که اون دعثور و یارانش متوجه شدند حرکت نیروهای اسلام رو، فرار کردن به سمت بالای کوها به گونه ای که مشرف بر نیروهای مسلمان ها بودن و مشاهده میکردن مسلمان ها رو. و رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتن در اون منطقه مستقر شدن، چند روزی حضرت اقامت کردن در اونجا برای اینکه دیگه کاملا مطمئن بشن از دفع فتنه اونها. و خب در فاصله این چند روز اون جریان معروف پیش آمد که گفته شد یک روزی پیامبر اکرم برای قضاء حاجت از سپاهیانشون دور شدن، به یک جای خلوتی رفتن و باران بارید، باران شدیدی بارید، لباس‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیس شد و اون حضرت لباس‌هاشون رو درآوردن و در جایی و درخچه‌ای آویزون کردن که آفتاب اونها رو خوش بکنه، خودشونم به هر حال زیر اون درخچه دراز کشیدن تا لباس‌ها خشک بشه. در این هنگام اونهایی که از بالای کوه نگاه می‌کردن، افراد نزدیک به دعثور ابن حارث، گفتن که ببین محمد صلی الله علیه از اصحابش جدا شده، به گونه ای فاصله هست بین او و اصحابش که اگه از اونها کمک بخواد اونها نمیتونن بلا فاصله یاریش کنن، تو برو و او رو فرصت خوبی است او رو به قتل برسان.
بله.
و دعثور هم شمشیر برنده ای رو برداشت و مخفیان اومد ناگاه بالای سر پیامبر اکرم ایستاد و در حالی که شمشیر رو در دستاش به حضرت گفت که الان در این وضعیت کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیامبر اکرم بلا درنگ فرمودند که الله. و گفته شده ناگاه دعثور پاش لغزید و بر زمین افتاد، شمشیر از دستش به گوشه پرتاب شد و پیامبر اکرم بلا فاصل برخاست و شمشیر رو برداشت و این بار پیامبر اکرم بالای سر او ایستاد و فرمود حالا چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ و دعثور در پاسخ گفت هیچ کس. هم در همون لحظه گفت که من شهادت این رو جاری میکنم، شهادت داد به وحدانیت خدا، گفت شهادت میدم که ان لا اله الا الله و انک رسول الله. و بعد گفت که قسم به خدا که بعد از این هیچ کسی رو علیه تو جمع نمیکنم و نیروی رو تجهیز نمیکنم علیه تو، حضرت هم بلا حاصل شمشیر رو بهش داد و دو اصول برگشت نزد
اعتماد کرد پیامبر خدا که بله. صادقانه داره بله. این حرف رو میزنه
بله و اون هم برگشت پیش نیروهای خودش اونا گفتن که تو که دست یافته بودی بر محمد صلی الله علیه چطور اقدام نکردی گفت که قسم به خدا که من خواستم این کار رو انجام بدم اما مرد سفید و بلند قامتی مقابل من ظاهر شد و دست بر سینه ام زد بر سینه ام کوفت و من رو به گوشه پرت کرد و من فهمیدم که او فرشته است از ملائکه است و فرد عادی نیست و لذا شهادت دادم به دین پیامبر به وحدانیت خدا و رسالت او و قسم به خدا که بعد از این هیچ اقدامی علیه او نمی کنم و گفته شده بعد از اون دو عصور به عنوان یکی از مبلغین اسلام در میان قبیلش شد و دعوت میکرد افراد قبیلش رو به سوی اسلام
همون کسی که در واقع افراد رو جمع کرده بود برای اینکه با پیامبر خدا بجنگند حالا خودش
تبدیل به یک مبلغ
مبلغ اسلام شد بله
بله به هر حال این اجمال قضیه دو عصور و جریان ذی امر هست که خب
درگیری رخ نداد سرانجام در واقع بعد پیامبر خود بعد از ماجرای مسلمان شدن دو عصور
برگشتن به مدینه منتها نکته خوب اینجا عرض بکنم که در برخی از متون تاریخی گفته شده آیه 11 سوره مائده بدین مناسبت نازل شده آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم گفته شده که این آیه به مناسبت این جریان نازل شده اما برخی از محققان به درستی درباره این نزول آیه سوره مائده درباره جریان غزوه ذی امر تشکیک کردند و که به صورت مشخص جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد ششم از صحیح من سیرت نبی الاعظم صفحه 330 تشکیک کرده تشکیک درستی هم هست دلیل مسئله این هست که میدانیم سوره مائده در سال دهم نازل شد در حجۃ الوداع نازل شد در عشیۃ عرفه نازل شد
بله
و عشیۃ در شامگاه عرف نهم ذوالحجه در عرفات بر پیامبر اکرم نازل شد و این که آیه ای در سال سوم آیه 11 در سال سوم نازل شده باشه و این آیه به اصطلاح به قول معروف یک 7-9 سالی یا 7 سالی در حقیقت این آیه 7 سالی عرض کنم که معلق باشه جاش معلوم نباشه در کدام سوره بعد نهاده بشه عرض کنم که حالا در سال دهم به امر پیامبر اکرم در سوره مائده آیه 11 قرار داده بشه این به هر حال با روالی که درباره نزول آیات و اینها گفته شده سازگار نیست ضمن اینکه اشکالات دیگری هم در این ارتباط دیده میشه که میشه عرض بکنیم بعد
بسیار خوب شنوندگان گرامی زلال تاریخ ادامه خواهد داشت با ما همراهی بفرمایید و ادامه این بحث رو بشنوید
ای رسول مهربان ای حضورت جان جان ای کلامت نور نور یا رسول الله یا رسول الله ای تو مهر بیکران دیده ناباوران از تماشای تو دور یا رسول الله یا رسول الله یا محمد مهر بی پایان ای شکوه باور انسان
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با زلال تاریخ آیه دکتر جباری درباره غزوه ذی امر برای ما صحبت کردید که دو اصول ابن حارث ادهی رو جمع کرد برای رویارویی با مسلمانان اما درگیری رخ نداد و با اون ماجرای اعجازآمیزی که رخ داد دو اصول هم مسلمان شد اما اینکه آیه 11 سوره مبارک مائده درباره این اتفاق برخورد دو اصول با پیامبر خدا بوده باشه گفتید که اشکال اولش این است که سوره مائده در سال آخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده و نمیشه بگیم که این یک آیه سالها قبل در ماجرای ذی امر نازل شده باشه اما اشکالات دیگری هم گفتید داره بفرمایید که چه اشکالاتی است
بله جدا از اون اشکال اصلی که اشاره شد راجع به اصطلاح تاریخ نزول این آیه و تاریخ نزول اصل سوره مائده ضمن اینکه درباره سوره مائده خب برخی مفسران معتقد به نزول یک پارچه این سوره هستند. حالا اگر به اون هم قائل نباشیم، ولی به هر حال معظم اون سوره در حجة الوداع نازل شده و آیاتی اگر بنا باشد در سوره نهاده بشه در همون حوادث قریبه به حجة الوداع طبیعتاً باید رخ داده باشه، مثل اینکه مثلا آیه اکمال و اینها رو خب اگر مثلا بعداً نازل شده باشه که در همون جریان سفر حجة الوداع در سوره مائده قرار داده باشن، اما نه اینکه آیه ای در سال سوم نازل بشه بعد سال دهم در سوره نهاده بشه، این معهود نیست. بله. اما یکی دو تا اشکال دیگر هم هست که به عنوان اموری که مستبعد میکند ارتباط این آیه رو با جریان ذی امر، اون است که تعبیر از هم قومون آمده که از هم قومون ان یبسطو الیکم ایدیهم، در حالی که گفته شده مجرم اصلی در این قضیه دو عثور بود، او جمع میکرد جمعیت رو، همت و تصمیم از جانب او بود، و اینکه بر یک شخص تعبیر قومون بشه این مدار با واقع تاریخی سازگار نیست، و همینطور اینکه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ضمیر جمع الیکم به اصطلاح با ضمیر جمع از پیامبر اکرم یاد بشه باز یه مدار با ظاهر گفتند که منافات داره. بنابراین یک دو نکته هم که در خود آیه دیده میشه که تعبیر جمع آمده در حالی که دو اصول فرد واحدی است، یا خطاب به پیامبر اکرم در حالی که میشد الیک بیاد، این اموری است که مستبعد میکند انطباق این آیه رو با جریان ذی امر.
بسیار خوب. آیه دکتر جواری، ما زمان بسیار کمی داریم تا پایان برنامه امروز، حالا در این فرصت اندک اگر نکته‌ای درباره غزوه ذی امر باقی مونده بفرمایید، و الا بپردازیم به غزوه دیگری که انشالله توضیح شرایط برای برنامه آینده خواهد موند.
میشه یک نکته رو درباره عرض کنم که غزوه ذی امر اشاره بکنم. استبعادی است که برخی از محققان داشتن درباره این که نکته‌ای که اشاره کردیم قبلا، یعنی جریان انفراد یا جدایی پیامبر اکرم از سپاهش و رفتن به ناحیه دیگری از بیابان و تسلط دو عثور بر اون حضرت در اون لحظه، اشکال کردن به مشخصا جناب علامه هاشم معروف الحسنی در کتاب سیرت المصطفی صفحه 384 تشکیکی کرده در این ارتباط که چگونه میشه پیامبر اکرم با 450 نفر نیرو رفته باشن به مصاف دشمن، از کل این 450 نفر حضرت جدا بشن در یک جایی قرار بگیرن که دشمن بتوند به هر حال مسلط بر اون حضرت بشه، تشکیک از این جهت نسبت جریان دو عثور ایشون انجام داده. بله. در نقطه مقابل مؤلف محترم از صحیح پاسخ داده در صفحه 332 از جلد ششم این کتاب، ایشون پاسخ داده که نه، پیامبر اکرم ممکن است که عرض کنم که جدا شده برای حاجت خاصی که حاجت شخصی بوده، مثل برای قضا حاجت از جمع بعد حضرت جدا می شد، و خب اونها هم چون بالای کوه بودن می دیدن برحال تحرکات پیامبر رو و مسلمان ها رو مشاهده می کردن، و همونطور که گفته شد به ناگاه باران آمد و عرض کنم که باز خود جاری شدن باران و سیدی که در اون وادی را افتاد و اینها فاصله انداخت بین پیامبر اکرم و نیروهاش، و همینطور اینکه پیامبر اکرم خواست لباسش رو خشک بکند به هر حال فرصتی فراهم آمد. اما می توان گفت همه اینها
مقدمه است
و نقش زمینه سازی است از ناحیه خداوند متعال برای اینکه یک شخصی مثل دعثور بعد از اینکه خودش محور هست برای مخالفت و دشمنی و جمع نیرو، اما به صورت شخصی مواجهه با پیامبر اکرم بشه و تحت تأثیر شخصیت پیامبر اکرم و اون امداد غیبی که از ناحیه مشاهده جبرئیل به صورت مرد سفید پوشی به هر حال مشاهده کرد، اون جریان خرق عادت رو وقتی مشاهده کرد طبیعتاً زمینه اسلام آوردن او فراهم بشه و مسلمان بشه و اسلام او هم موجب تسری اسلام به قبیلش بشه. اینها به هر حال نکاتی است که در تاریخ به وفور مشاهده میشه که خداوند با اسباب و وسائل طبیعی اما یک پیامدها و آثار و نتایج بزرگی رو مترتب بر آن اسباب و وسایل و امور به ظاهر طبیعی و ساده میکند. بارانی ببارد پیامبر اکرم لباسش خیس بشه، بخواد خوش بکند، در جایی به هر حال دراز بکشه و دعثور مسلط بر حضرت بشه و به هر حال اون جریانی که اشاره شد رخ بده و به اسلام او بیانجامه.
بسیار خوب. آیه دکتر جباری، پیامبر خدا و دیگر مسلمانان بعد از این ماجرا برگشتن به مدینه. بله. دیگه اتفاق بله. دیگری بله. نیفتاد. خب فرصت برنامه امروز زلاله تاریخ به پایان رسید. شنوندگان گرامی، انشالله در برنامه آینده با دیگر تحرکات نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان در دوره زمانی بین غزوه بدر و غزوه احد آشنا خواهیم شد. از همراهی شما سپاسگزارم و شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا
عصر خوبتون به خیر باشه شنوندگان عزیز. عصر اولین روز از آذر ماه برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف تقدیم شما کردیم که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه منابع شیعی پرداختن. این برنامه سحرگاه فردا دوم آذر ماه ساعت 3:15 باز هم از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان و شنوندگان میشه.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ملاک‌های کارکرد اصلی نهاد خانواده صحبت کردند. در این بخش سؤال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما عزیزان مطرح می‌کنیم. شما میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سوال برنامه: ملاک کارکرد اصلی در هر نهاد از جمله نهاد خانواده چیست؟ 1. کارکردی که نقش آفرینی اساسی در آن نهاد دارد. 2. کارکردی که در جای دیگر جایگزینی برای آن یافت نمی شود. 3. کارکردی که معادل آن در نهادهای مشابه یافت می شود. شما عزیزان اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش، پنج شنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
بله انشالله که با برنامه های این رسانه دینی همیشه همراه باشید و نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارفه. اما به ساعت 16:04 رسیدیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه پرسمان قرآنی رو بشنوید. بسم الله.